اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگو خوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 15 سپتامبر چنین: علامه ایسو از موسو و یا چگونه نظام پوشان روس زورشان را در مهاجران توجیک می آزمایند. دادگاه یک کارمند توجیک صدرات بانک را با جرم قلابی زندانی کرد، اما مشتریان فریب خورده راضی نیستند.
خب ما در اساس شرطنامه می خواهیم که پول ما با فایدهش ما با گردون.
پس سیر خواهیم داشت با وهای احسای عربستان سعودی که در آنجا گرانترین برنج روی عالم پرورش می شود.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهای ما است.
نزدیک 5 مهاجر توجیک در نویه شیربینکا ولایت مسکو میگویند صبح 9 سپتامبر از جانب افرادی که لباس کارمندان دسته زودعمل یا خود عمون روسیه را داشتند لاتوکوب شدند. نوار لحظه لاتوکوب به دست رادیو آزادی نیز رسید. یک تن از مهاجران میگوید ساعت 5 صبح 9 سپتامبر گروهی از نظامی پوشان داخل خوابگاه آنها گردیدند. او گفت هر مهاجری که سبب وارد شدن آنها را پرسید با کالتک کوفتند. بعدن فهمیدند ورود عمان گویا به خاطر پیدا کردن مواد مخدر در خوابگاه مهاجران بوده است. جبردیده‌ها گفتند تا حالا سرس بازداشت و اخراج شدن به هیچ مراجعه نکردند. مهاجران بیم دارند در صورت مراجعه این حادثه درست تحقیق نمی شود، ولی با آنها خطر از دست دادن کار یا اخراج تهدید میکند. روهندوزی دولان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داده است که سال جاری حتی در شرایط خروج کووید 19 تبادل مال و کالا بین این دولت‌ها ادامه کند. چون این نحوه انتقال محصولات را برنامه اداره کنی مرزها یا خود بومکا طرح ویژه اتحاد اروپا فراهم نموده است. برادر یوسفی در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نوبتی این طرح شرکت ورزید.
در شرایط خروجی پاندمیای کووید 19 و بسته بودن مرزها، دولان‌های سبز امکان داده است که انتقال محصولات میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مانع صورت بگیرد. این دولان‌های سبز در چارچوبه برنامه اداره‌کنی مرزها در آسیای مرکزی یا بانکا که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌شود، راه‌اندازی شده است.
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می‌توانند که مال و کالا انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دولان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
این مطلب در نشست نتیجه گیری از انجام مرحله نهم برنامه اداره کنی مرزهای آسیای مرکزی صدا داد. نشست مذکور از طریق آنلاین با شرکت بیشتر از 200 نفر از 8 کشور برگزار شد. از طریق برنامه اداره کنی مرزها در مرحله نهم اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از 6 میلیون یورو کمک کرده است.
В частности, для Таджикистана за эти годы было приобретено оборудование, разного вида оборудования, в том числе это видеонаблюдение.
Аз жумла дар тули ин 3 сол барои Таджикистан ин барнома дастгоҳҳои наворбардории назоратӣ барои нуқтаҳои назорати марзӣ хадамоти гумрук тақдим кард. Ҳамчунин бояд қайд кунам, ки дар замони хуруҷи пандемия бонка ва иттиҳодияи Аврупо канор наистоданд ва бо дархости чанде аз мақомоти Таҷикистон хеле оҷил кӯмаки молиявӣ ихтисос доданд.
Республики Таджикистан срочно были мобилизованы финансовые поддержки.
Қарор аст соли оянда марҳилаи даҳуми барномаи идоракунии марзҳои Осиёи Марказӣ бо буҷаи умумии бештар аз 22 миллион евро фаъол шавад. Гуфта шуд, ки дар ин марҳилаи барномаи бонка бар изофаи 5 кишвари Осиёи Марказӣ Афғонистон низ ба ин барнома ҳамроҳ мешавад.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک سکینی شهری دوشنبه که برای زندگی و تحصیل فرزندانش 45 هزار دلار رو همچون پسندوز در توجیک صدرات بانک گذاشته بود، برای بازپس گرفتن آن سرسان و سرگردان است. این خانواده حتی تو دادگاه نیز شکایت برده است. در شعبه توجیک صدرات بانک با امانت گذاشتن مبلغهای این خانواده را تصدیق میکنند، ولی نمیگویند با چی سبب پسندوز این مشتری بازگردانده نشده است. سروینوز روحولو و شهلای عبدالله گزارش میدهند.
اویلای نیوزبکوفو 7 سال پیش مثل دهها مشتری دیگر برای آینده فرزندانشان در توجیک صدرات بانک حدود 45 هزار دلار مبلغ گذاشتند. وقتی برای تحصیل و زندگی پول لازم شد، نتوانستند پسندازی خود را بگیرند.
خیلی پول صرف کردیم، هر روز قفوش رو میدویدیم، امروز پگا، امروز پگا، دیتم $1,000 دیگرم اینا برست خوش رفتن، همین تلفن بگذاروندن.
تلاش این خانواده تا حال به نتیجه بوده است. آنها میگویند چند ماه پیش در مورد برگردانیدن پولشان به دادگاه شکایت کردند.
با ما اول خونه گرفتنی بودیم که وای گفتین خیلی ما میتونم افتاد نسی میتیم وایتون نایی. همین خیلی فریب کرد مورا. همین که فریب بازی این روز پرگه این روز پرگه. چون خرشن نسود.
وای کی از دیرفت؟
رامون و دفتر کرگر بانک.
در فیلیال این بانک در ناحیه فردوسی بر رادیو آزادی به امانت گذاشتن مبلغ‌های این خانواده را تصدیق کردند. یک هم صحبتی ما بدون ذکر نامش گفت که چند سال قبل این خانواده با عریضه از بانک طلب کرده است پسندازی آنها را بازگردانند. نیوزبکوف ها اظهار حیرت میکنند که بانک در اجرای این درخواست مبلغ آنها را به صورت حساب افراد الهیده انتقال داده است که آنها را نمیشناسند. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سبب دچار مشکل شدن این بانک را با مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. اخیرا رئیس بانک ملی گفته بود که بانک از حساب فروش اموال خود با 5000 مشتریش حساب را برابر کرده 4000 مشتری دیگرش همچنان منتظر مبلغ های خود هستند.
ما با این بانک نقشه های زیاده داشتیم. این را پنهان کردن نمی خواهم، ولی چون این وضعیت به عمل آمد، البته من همه مشکلی ها را به کرونا ویروس ربط دادن نمی خواهم. آنها نقشه های زیاده داشتند، باید گفتگو برگزار می کردن، اما راه ها بسته شد و این چیز به تاخیر گذاشته شد، ولی این باعث شانه خالی کردن بانک ها از این مشکل نخواهد بود.
حالا این خانواده از حکم دادگاه راضی نیستند و میخواهند بانک مبلغی آنها را دهد.
ما یکون چه نمیخواهیم، نه سود پیش سود آمدن ایمون، نه پیش دیگر. و ما در اساس شرطنامه میخواهیم که پول ما با فایدهش ما بگردونند.
این باری اول نیست که مشتریانی تاجیک صادرات بانک از بازپس گرفتن نتوانستن پسندازهای خود به دادگاه شکایت میکنند. حکومت 3 سال پیش برای نجات صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد و هنوز نیز مشتریان پسی در دادگاه ها حق خود را طلب دارند. مفلس اعلان کردن دو بانک کلانترین از جمله تاجیک صادرات بانک یکی از شرط های اساسی صندوق بین المللی پول برای دادن قرض به تاجیکستان است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شهاب‌الدین شجاع ادیب عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رئیس نشریات بخارو پس از فشار و باز شدن پرونده در نسبتش یک سال اینجانب در خارج کشور به سر میبرد. نسبت او در تاجیکستان با عیبنامه تاخیر پرزیدنت، دعوت به سرنگون کردن حکومت و چوپی مواد خصوصیت ضد دولتی داشته پرونده جنایی باز شده است. شهاب‌الدین شجاع میگوید از امنیتش نگران است. با این ادیب فراری میرزون به خلقزاد هم صحبت شد. درود بر شما. سبب به گردوب مشکلات پیچیدن شهاب‌الدین شجاع چی بوده است؟
سلام شهلا. این ادیب تاجیک گفت نشریات بخارای او طی سالهای اخیر اثرهای یک ایده چهره های سیاسی و کارشناسان و فعالان جامعه را به نشر رسانید و از طرف کمیته دولتی امنیت ملی مورد تعقیب قرار گرفت و این عیبنامه ها را در نسبت او روا دیدند. نشریات بخارا از جمله 7 خوشه سبز کتابی تیش رجب، جایگاه زن در اسلامی حاج اکبر تور جانزاده، خونه قلم بازار صابر و باز چند کتاب مسائل دینی داشته را انتشار داده است. شهاب‌الدین شجاع اصرار می‌ورزد که کتاب ها را تنها از دیدگاه آزادی بیان و سخن نشر کرده است. این ادیب تاجیک میگوید کتاب 7 خوشه سبز تیش رجب درباره حادثه های سالهای 90 و چگونه به سر قدرت آمدن امام علی رحمان، در باره فشار و تعقیب دموکرات ها از سالهای 90 به این طرف به قلم آورده شده است. شروع کتاب درباره قهار محکموف تا رحمان نبیف، سفرعلی کنجایف، محمد سعید عبیدالله، عبدالمجید داصف و بسیار دیگران نقل میکند و این به صورت عموم یک رمان واقعی بوده است. شهاب‌الدین میگوید محض بعد نشر همین کتاب و کشاکشی های اداری امنیتی به وی خبر دادن که هر چی زودتر میتوانی از کشور بیرون شو. اما مقامات امنیتی تاجیکستان به طور رسمی درباره نشر کتاب ها و باز شدن پرونده در نسبت ادیب تاجیک هنوز شرح نداده است و به زنگ های تلفنی ما هم پاسخ ندادند.
خب این مشکلاتی که به سر ادیب تاجیک اومده است آیا به ایجادیاتش نیست تاثیر گذاشت یا نه؟
شهاب‌الدین میگوید حالا گاه گاه شعر می‌نویسد و در شبکه‌های اجتماعی نظری خود را آید به مسائل مختلف تاجیکستان به نشر می‌رساند. مثلا درباره انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در تاجیکستان یک شعر انشا کرده است. به گفته او نوشته‌هایش در فیسبوک زود از سوی کاربران با امضاهای جعلی به موج دشنام و تحقیر روبرو شدند. شهاب‌الدین محمد شایف یعنی شهاب‌الدین شجاع سال 1961 در ناحیه عینی در خانواده زیایی تولد شده است. سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. با تخلص شهاب‌الدین شجاع ایجاد میکند مجموعه اشعارش با نام سفیر کشور نور سال 2015 به دست خوانندگان رسیده است و کارخانه بخارای او سال 2016 به کار آغاز کرده بود و در اوایل ماه مارس سال 2019 بسته شد و 12 کارمند او بیکار ماندند.
فهمو سپس برای صحبت. برنامه خبری رادیو زودروی دوما میدیم. در شرق عربستان سعودی دقیق ترش در منطقه احسو ساکنان به کشتی برنج پرداختند که سرخ و در جهان نادر است. کشاورزان میگویند پرورش این نوع زراعت آسان نیست ولی ارزش کشیدن زحمت را دارد. گزارش نوبتی در همین باره قصه میکند.
در طول عصرها کشاورزان واحه احسای عربستان سعودی با زمزمه ترانه های دینی و ذکر الله کشتی برنج سرخ حسوی را آغاز می کنند.
ما با چالش های گوناگون روبرو هستیم. آب نمی رسد، تجارت سست می شود، رستنی های ضرر رسان می رویند، ولی ما با کمک خدا همه را پشت سر می کنیم. این شغل را ما از اجدادانمون آموخته‌ایم و به نسل‌های آینده‌مون میراث می‌گذاریم. ما می‌خواهیم آن را با عرق جبین حفظ کنیم. ما می‌خواهیم همه با کشاورزی مشغول باشند. ما می‌خواهیم احسا همان واحه بزرگترین عالم باقی ماند و آن را هم به نسل‌های آینده سپاریم.
سال 2018 منطقه احسا واقع در شرق عربستان سعودی بروی خط میراث جهانی سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل یا خود یونسکو شامل شد. واحه احسا باشد طبق کتاب رکوردهای گینز بزرگترین اوازیسی روی عالم است. در اینجا بیش از 2 میلیون درخت نخل وجود داشته، سلسله چشمه ها و شبکه آب زیر زمینی امکان می دهد که در مابین بیابان کشت زراعت ها نیز راه اندازی شود.
احسا مشهوره به زراعت النخیل و هذا
واحه احسا با درخت نخل مشهور است. آن چیزی که بسیاری ها خبر ندارند این است که در احسا برنج نادر حسوی پرورش می شود. این گرانترین برنج دنیا است زیرا سرغیزو است و اعتبار اغلا
رز فی العالم. نرخ 1 کیلوگرم برنج سرخ احسا از 25 تا 30 ریال سعودی و یا از 6 تا 8 دلار آمریکا قیمت دارد. گفته می شود که برنج حسوی از ویتامین بای بوده هر کسی آن را به طور دائمی تناول می کند مفاد آن را احساس خواهد کرد.
این طلا، این ثروت ما، این زحمت چهار ماهه ما است. ما آن را حفظ نموده و به نسل های آینده میراث خواهیم گذاشت.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که تنها در روز 14 سپتامبر در نویای مسجد و همدانی و عبدالرحمن جومی 3 نفر هنگام اوبوزی بلوکاد رسیدند. مقامات در هر 3 مورد ساکنان را به بی‌احتیاطی و به مسئولیتی عیبدار کردند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. رندگان عزیز با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو تازه منتظر می مونم. تا آن دم خود رو احتیاط کنید. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان تر دو سه سمون ارزان تر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. بلد فارسی
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 25 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، نهایت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یا ODIHR، یک ساختاری وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که برای ارسال هیئت ناظرانش به تاجیکستان از مقامات دوشنبه دعوتنامه دریافت نمود. در این باره رادیوی آزادی روز 15 سپتامبر آگاهانیده شد. این در حالی است که هنوز 10 سپتامبر یک مسئول این سازمان گفت ناظران انتظار دعوتنامه هستند تا موافق عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به نظارت شروع کنند. فعلا معلوم نیست که تصمیم هیئت ODIHR برای نظارت از انتخابات تاجیکستان چی میشود، چون اولین بار در سال 2020 این سازمان از ارسال هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده، تنها هیئت خردی کارشناسانش را فرستاده بود. به های این نهاد از انتخابات های پرزیدنتی در دوام سالهای استقلالیت غالبا انتقادی بوده، همه آوازدهی ها در اختلاف با معیارهای انتخابات دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی شده است. در انتخابات پرزیدنتی امسال قرار است 5 نامزد اشتراک کنند که یکی از آنها پرزیدنت عمل کننده امام علی رحمان است. منتقدان و مخالفان میگویند شرکت پرزیدنت 68 ساله تاجیکستان که از سال 94 در انتخابات همیشه برنده اعلان شده است، نتیجه های آن را از حالا پیشگویی شونده میکند. روز 14 سپتامبر ایالات متحده آمریکا قرارهای قبول کرد که واردات پخته، لباس، قسم های احتیاطی کامپیوتر و محصولات تهیه شده از موی را از منطقه شینجان چین، با گمان این که استحصال آنها با استفاده مهنت اجباری براه مانده شده است، مسدود میکند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اعلان کرد که قرارهای نو به خدمات گمرک و حفاظت مرز ایالات متحده آمریکا حق میدهد که مال و محصولاتی را که در نتیجه مهنت اجباری و یا در زندان ها استحصال شده اند به خاک آمریکا راه ندهد. تصمیمی نو که در پسمنظر بد بودن روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین گرفته می شود، واکنش به برخوردی بدی مقامات چین نسبت اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌های ساکن ولایت شینجان است. رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت الکساندر لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کند. ژوزپ بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی، ازم یک سخنرانیش در پارلمان اروپا روز 15 سپتامبر گفت: ما لوکاشنکا را پرزیدنت قانونی بلاروس اعتراف نمی‌کنیم. من از پشتیبانی این پارلمان نسبت به حقوق مردم بلاروس سپاسگزارم. ژوزپ بورل گفت که انتخابات تقلب شده است.
The brutal crackdown continues.
سرکوب‌های بی‌رحمانه ادامه دارند. بیش از 7500 اعتراضگر صلح آمیز بازداشت شده است. 500 قضیه شکنجه ثبت و قید شده است. تمام اعضای پرزیدیوم شورای هماهنگساز به استثنای برنده جایزه نوبل خانم الکسیویچ حبس شدند و یا مجبور به خارج رفتند.
بعد انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست، لوکاشنکا با موج بی‌سابقه و عظیم اعتراض‌های مردمی روبرو شده است و این سرکوب‌ها را جامعه جهانی به شدت محکوم می‌کند. ژوزپ بورل اینچنین گفت که اتحادیه اروپا در پاسخ به این عملکرد مقامات بلاروس در فکر جاری کردن تحریم‌ها می‌باشد. در پی تهدید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره اینکه همه گونه حمله‌های ایران علیه آمریکا با پاسخ هزار برابر سخت‌تر روبرو می‌شود، تهران واشنگتن را از راه دادن به خطای استراتژی هشدار داد. علی ربیعی، سخنگوی حکومتی ایران، در یک نشست مطبوعاتی در تهران روز 15 سپتامبر گفت همه گونه خطای نوی استراتژی رهبریت ایالات متحده آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به خبرها درباره اینکه ایران در پاسخ به کشتار ژنرال قاسم سلیمانی میخواهد یک دیپلمات آمریکایی را بکشد، گفت همه گونه حمله ایران با واکنش از آن سنگینتر روبرو میشود. سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و ماه انور امسال در بغداد با یک درون آمریکایی کشته شد. اظهارات ترامپ در حالی است که وبسایت پلیتیکو درباره وجود یک نقشه احتمالی ایران درباره کشتن لانا مارکس خبر داد که ماه اکتبر به مقام سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی تعیین شد. 13 سناتور آمریکایی از هر دو حزب سیاسی قطعنامه‌ای را معرفی کردند که به جاری کردن تحریم نسبت مقامات مشخص در بلاروس دعوت می‌کند. این تحریم ها پاسخ به سرکوب های اعتراضگران خواهد بود. جیم ریش سناتور جمهوری خواه از ایالت ایداهو و رئیس کمیته روابط خارجی سنات در اظهارات روز 14 سپتامبر گفت که در بلاروس مقامات بی وجدانانه دست به خشونت و سرکوب میزنند. در پی انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی بلاروس 9 آگوست مقامات گفتند الکساندر لوکاشنکا برنده شده است، ولی مخالفان و بسیار ساکنان محلی نتیجه ها را تقلب شده می نامند. در صورت جاری شدن تحریم آن در همکاری با اتحاد اروپا و دیگر شریکان بین المللی بلاروس تطبیق می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
فراموز ارگاشف، حقوقشناس و یگانه داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان که خودش نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کرد، گفت به قدر کافی امضا جمع کردن نتوانست و از این سبب کارزار انتخاباتش را به انجام میرساند. مهلت ثبت نامزدها به مقام پرزیدنت روز 15 سپتامبر به پایان رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فراموز ارگاشف روز 14 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت با تیم انتخاباتش 83,000 امضا جمع کردند که کافی نیست، چون بر اساس قانون داوطلب کرسی رئیس جمهور برای ثبت نام شدن به حیث نامزد باید 260,000 امضا جمع آورد. ارگاشف گفت ورقهای امضا را برای مشکل ایجاد نشدن برای طرفدارانش نابود میکند. حقوقشناس جوان افزود از این بابت برای اصلاح قانون انتخابات سعی میکند و به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعت خواهد کرد. بر اساس قانون مذکور در تاجیکستان کسی حق ندارد مستقلانه نامزدش را به مقام رئیس جمهور پیشبری کند. در کشورهای دیگر چنین تجربه هست. فراموز ارگاشف میگوید
طلبات این قانون بسیار مانع آور است که اوجا حقوق کنستیتوسیونی شهروند را پایمال میکند. مثلا سر کردن برای مهلت زیادتر دادن برای جمهوری امضاها.
در انتخابات گذشته نامزد نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان آینهال بابانظر و نیز به گفته مقامات نتوانست 210,000 امضای ضروری را جمع بیاورد و به انتخابات راه نیافت. فراموز ارگاشف میگوید از ثبت نام نکردنش نامه نشده است و سال 2027 نیز عین کار را میکند و برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. تصمیم فراموز ارگاشف برای پیشبری نامزدیش بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد، زیرا کاری او در تاجیکستان که برای سرکوب دیگر اندیشان تنقید می شود یک نوع جسارت و قالب شکنی به حساب می رود. بسیاری از قربانان شبکه های اجتماعی از این تصمیم او جانبداری کردند. مقامات هرچند رسما در این باره چیزی نگفتند، اما صحیفه حکومت بدخشان در فیسبوک از نام یک آموزگار و سامانه مرکز تحقیقات استراتژی تصمیم ارگاشف را تنقید کردند. در شبکه های اجتماعی هم علیه فراموز ارگاشف یک معرکه بدنام کنی آغاز شد. کارشناسان با اشاره به این همه حدس می زدند که مقامات به ورود یک نامزد مستقل به انتخابات راه نمی دهند. به گفته پرویز ملاجانم تحلیلگر مسائل سیاسی، شرکت یک نامزد مستقل می توانست به انتخابات تأثیر ناگهانی رساند که پیشگویی کردنش دشوار است. او افزود
یعنی یک امیل نو است و بنا به تجربه دیگر کشور که تجربه بلاروس مثال همین گونه امیل های نو شاید باعث نگرانی باشد، نه تنها در تاجیکستان لیکن در دیگر کشورهای سابق شوروی هم چنین نگرانی ها شاید وجود داشته باشد.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت درباره تلاش های فراموز ارگاشف نظر دیگر دارند و میگویند مقامات برای شرکت حقوقشناس جوان در انتخابات یگان مانع پیش نآوردند، تنها ارگاشف باید طلبات قانون را اجرا کند. سیف الله سفرف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت ارگاشف میخواست در صفحه مبارزان باشد، ولی همچون حقوقشناس جهت‌های گوناگون قانون را حالا نمی‌داند. سیف الله سفرف افزود
البته یگان چیز را تغییر نمی‌داد، ولی یک زیبی همون طبقه انتخاباتی میشد، چون یک جوان هم ما می‌دیدیم که اونجا هست و جوان ها هم البته با او یک قسمش که مثلا اولی سواد سیاسی و فهمیش حقوقی و دیگه ندارن، اونا البته آواز می‌دادن. یعنی ناخودآگاه با او آواز هم پیدا می شد و البته این هم یک نشانه همون ساختار دموکراتی جامعه می شد.
روز 11 سپتامبر مهلت جمع کردن امضاها به طرفداری از نامزدها به پایان رسید. کمیسیون مرکزی انتخابات 5 نفر را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور در انتخابات ماه اکتبر ثبت نام کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نو مورد اجرا قرار گرفت که دریافت شناسنامه این کشور را به مراتب ساده تر می کند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگی شهروندی و یا بعد از برپا کردن آیله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانسی دستیابی به شهروندی و شناسنامه کامل حقوق شهروند ازبکستان را فراهم می کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. قانون ماه مارس از جانب پرزیدنت شوکت میرزیف امضا شد و به شخصانی تبلد شده در ازبکستان ولی در خارج از زندگی داشته و بدون شهروندی حق میدهد که شهروندی ازبکستان را دریافت کنند. این گروهی آدمان میتوانند بدون طلبات حتمی 5 سال زندگی بر اساس سند حق اقامت به دریافت شهروندی مراجعت کنند. این چنین شهروندانی که به خاک این کشور پیش از 1 جانوری سال 1995 وارد شدند و از آن زمان تا کنون بدون شهروندی ازبکستان ولی قانونی زندگی کردند بلافاصله اجازه شهروندی می دهد. به این گروه افراد شامل می شوند که در مقام شخصی بدون شهروندی زندگی کردند. قانون ازبکستان می گوید فرزندان شهروندان ازبکستان به همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. آنهایی که از 28 ایولی سال 1992 به طور دائمی در ازبکستان زندگی کردند و شهروند خارجی نیستند در صورت درخواست رسمی همان زمان شهروند ازبکستان می شوند. هر نفری که میخواهد شهروند ازبکستان شود باید به زبان ازبکی گپ زده تواند و شهروندی کشور دیگر دست کشد، چون ازبکستان دو شهروندی را نمیپذیرد. در عهد پرزیدنت پیشین اسلام کریموف تا سال 2016 دریافت شهروندی ازبکستان خیلی مشکل و تا جای غیر امکان بود. در سالهای 1991 تا سال 2007 تنها 482 نفر بدون شهروندی توانستند شهروند ازبکستان شوند. تا سال 2016 هیچ یک نفر در این کشور 32 میلیون نفری نتوانست صاحب شهروندی ازبکستان شود. بعدی به قدرت آمدن میرزیف بر اساس 51 قرار پرزیدنت 9443 نفر صاحب شهروندی ازبکستان شدند. در میان آنهایی که بعد از سالهای انتظاری بعد از آمدن میرزیف صاحب شهروندی شدند، سابق شهروندان تاجیکستان هم هستند، از جمله شخصیت های معروفی فرهنگ و هنری تاجیک مثل کارگردان سینما بخا صادقوف که بعد 22 سال انتظاری سال 2018 شهروند ازبکستان شد. آمار دقیق افراد بدون شهروندی در ازبکستان وجود ندارد، ولی بار سال 2010 حکومت این کشور با کمیته سازمان ملل اید به رفع تبعیض نژادی گزارش داد که تخمیناً 87,000 نفر در ازبکستان در حالت بی شهروندی به سر میبرند. خودداری مقامات ازبکستان در تقدیم شهروندی باعث به آن شد که بسیاری ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها به ویژه روسیه مراجعت کنند. افراد بدون شهروندی در ازبکستان در زندگی مشکلی بیشتر دارند. کاری رسمی، دریافت نفقه، سیر و سفر، باز کردن حساب بانکی و دیگر مسائل برای آنها با مانع و مشکلات زیاد دست می دهد.
خندیدنش، بالیدنش، نازیدنش، نازیدناش شبینه چرخیدناش پیچیدناش لرزیدناش شبینه خندیدناش مالیدناش نازیدناش شبینه چرخیدناش پیچیدناش لرزیدناش شبینه
دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خاصیت عالی شو و طلبه صنف دهی یک از مکتب های شهری پنجکن پیش راه کاروان ماشین های امام علی رحمان پرزیدنت کشور را گرفته نامه دادش را به او رسانیده است. ظاهراً اکثری آنهایی که هنگام سفر پرزیدنت به منطقه ها با او صحبت می کنند از پیش آماده شدند و خیلی کم اتفاق می افتد که یک نفر بدون توصیه مقامات به ملاقات پرزیدنت راه یابد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دایره جشن 5500 سالگی سرزم یک شهر باستانی به پنجکن سفر کرده است. خاصیت عالی شو و ساکن شهر پنجکن صبح 12 سپتامبر هنگامی که کاروان ماشین های هیئت دولتی با همراهی پرزیدنت امام علی رحمان در خیابان رودکی شهر پنجکن به سمت بنای پنج آشانه سرزم پلازا حرکت می کرد با صدای بلند پرزیدنت در کدام ماشین هست گفته خود را به ماشین های سیاه شیشه نزدیک می کند. طوری شاهدان عینی گفتند محافظان پرزیدنت پیش راه او را گرفتنی می شوند ولی پرزیدنت از داخل ماشین اشاره می کند که ماند بیاید. خاصیت نامش را به رئیس جمهور سپرده است و بعدیان او را به حکومت شهر پنجکن می برند. عبدالفتا شریفزاده سخنگوی پرزیدنت روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت واقعا چنین حالت پیش آمد و پرزیدنت به من گفتند که دخترچه یتیم بوده است مشکلات داشته است. حالا نامه در دست پرزیدنت هست. وقتی وی به طرف کاروان پرزیدنت حرکت کرد رئیس جمهور ماشین را من کرده دست از آینه ماشین بیرون کرد دعوتش کرد و نامش را گرفتند. گفت او مقصوده احرار و دیرکتور مکتب رقمی 71 شهر پنجکن که خاصیت در آن مکتب تحصیل می کند گفت با خاصیت و مادرش صحبت کرده است. وی گفت خاصیت در نامش خواهش منزل زیست کرده است زیرا او با مادرش در اجاره زندگی دارند.
من بخوش که در درمی نامم نوشتم که محترم جناب اولی ما 10 سال بود در اجاره میشینیم پدرم وفات کرده دی خانه نداریم که ما فما یاردم که در مستدش از چلوک نگنو دانده گفت باشان شرده.
به گفته دیرکتور مکتب پدر این دختر 3 ماه پیش فوتیده است و آنها به سرپناه ماندند. خاصیت از خواننده های فعال است و تحصیل خوب دارد گفت دیرکتور مکتب. یک نماینده حکومت شهر پنجکن به شرط نوآوردن نامش گفت با این دختر صحبت کردند و عرض او را شنیدند. این کارمند حکومت گفت به او 10,000 سومانی و روغن و شکر و آرد و برنج کمک کردند. معمولا پرزیدنت در جریان سفرهایش به مناطق گوناگون تاجیکستان با ساکنان صحبت ها انجام می دهد، ولی در بیشتری موارد آنها تنها از مدح و ثنا عبارتند. نه به همه ساکنانی که حرفی گفتنی دارند امکان دست می دهد تا حرف دلی خود را به امام علی رحمان برسانند. سال 2013 به گلسومبی اکرم و یک ساکن کولاب امکان دست داد تا ارزش را به پرزیدنت کشور برساند. او هم برای رسانیدن ارزش بیش از 100 کیلومتر راه را طی کرده به جماعت شغنان ناحیه خاولینگ رفته بود. رئیس جمهوری تاجیکستان همه ساله به منطقه های تاجیکستان سفر می کند. مقامات هدف سفرها را ملاقات با ساکنان و شناسایی با وضعیت کشور عنوان می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
راه اندازی دالان‌های سبز در مرزهای آسیای مرکزی امکان داد است که حتی در شرایط خروج کووید 19 انتقال محصولات میان این کشورها بدون مانع صورت بگیرد. چنین نحوه انتقال محصولات را در گذشته برنامه اداره کنی مرزها یا بانک طرح ویژه اتحاد اروپا راه اندازی و فراهم کرده است. من اسکندر فیروز در همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی این طرح شرکت کرده، جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. همایش نتیجه گیری از اجرای مرحله نهمی برنامه اداره کنی مرزها در آسیای مرکزی باید ماه مارس در پایتخت قرغیزستان برگزار می شد، اما به دلیل خروج بیماری کووید 19 آن به تاخیر افتاد و تنها امروز از طریق آنلاینی این همایش برگزار شد. در دوشنبه باید مسئولان کمیته مرزبانی، اداره گمرک و کارشناسان برخی از نهادهای دیگری تاجیکستان جمع می آمدند، ولی مشاهده شد که تعداد شرکت کننده ها از تاجیکستان اندک بود. پیترا گاشپاروا اجرا کننده وظیفه نماینده دائمی اتحادیه اروپا در تاجیکستان و سرمایه گذار اصلی طرح بانک تاکید کرد که هرچند در سال جاری مرز کشورهای آسیای مرکزی برای ساکنان همدیگر بسته بود، ولی برخی از جزهای این طرح برای انتقال بی‌ممانعت محصولات مساعدت کرده است.
And even if the borders are closed,
حتی اگر مرزها هم بسته باشند، خوشبختانه می توانند که مال و کالو انتقال یابد. خیلی مهم است که باید توانیست در داخل کشور هم در همین وضعیت هم مال گردش یابد و امکان دارد که از طریق دالان سبز مال و محصولات تاجیکستان به خارج کشور هم صادر کرده شود و حتی اگر وضعیت بدتر هم شود ما می توانیم کار را ادامه دهیم.
خانم گاشپاروا افسود که این طرح رساندن کمک های طبی را پیش بینی نکرده بود، ولی بعد از خروج کووید 19 مسئولان برنامه تصمیم گرفتند با ساختارهای مرزبانی و گمرک تاجیکستان تجهیزات طبی از جمله نقاب ها و محلول های ضد عفونی و حرارت سنج های فاصلوی را رایگان ارائه کند. برنامه اداره کنی مرزها در آسیای مرکزی از سال 2003 مورد اجرا قرار گرفته، تنظیم انتقال مال و محصولات و ساکنان توسط مرزهای منطقه را هدف خود قرار داده است. یکی از هدفهای دیگری اصلی این برنامه جلوگیری از انتقال غیرقانونی شهروندان از افغانستان جنگ زده می باشد. مصطفی محمد نظرف، هماهنگساز ملی برنامه بامکا در تاجیکستان، میگوید که از سال آینده مرحله دهم این طرح مورد اجرا قرار میگیرد. نوآوری در این مرحله این نقطه است که همکنون افغانستان به فهرست کشورهای عضو این برنامه داخل می شود. یعنی به گفته وی اگر قبلا نظام مرزی با افغانستان در قلمرو تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان تقویت داده می شد، همکنون این امر در قلمرو خود افغانستان نیز صورت می گیرد. جناب محمد نظرف افسود که در مرحله دهم به هر یکی از کشورهای عضو این برنامه حدود 5 میلیون یورو برای تقویت نظام تنظیم مرزی اختصاص داده می شود.
صحبت صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
قهرمانهای نوی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد معلوم شدند. بازی های دور چهاردهمی مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد که روزهای 12 و 13 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، 123 ورزشکار در حیط 8 دسته، دو دسته از شهر دوشنبه، ولایت های سغد و ختلان، اینچنین دسته های ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت ورزیدند. اشتراک کنندگان مسابقه طبق قاعده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 10 وزن قوازمایی کردند. گوشتی گیران شهر دوشنبه که در همه وزن ها غالب آمدند با 10 مدال طلا مکافاتانیده شدند. دوشنبگی ها همگی 29 مدال به دست آوردند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون غالبان مسابقه قهرمانی تاجیکستان در یک دسته منتخب کشور در مسابقات بین المللی شرف ورزش تاجیک را حفظ خواهند کرد. آقای علیموف افزود
6 وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدند، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشگران بهترین یعنی که معین شدند برای دسته منتخب در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
خبر دیگر، در دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان که روزهای 10 و 11 سپتامبر دایر گردید، میزبانان در 4 بازی و مهمانان در 2 دیدار غالب شدند. پیش صف مسابقه دسته روشن کلوب در دور 14 در مهمانی از تیم روشن ظفرآباد با حساب 1-2 مغلوب شد. این سومین باخت روشن در مسابقه امساله به شمار می رود. با وجود باخت روشن که در 14 بازی 33 امتیاز گرفته است، موقعش را در زینه اول نگه داشت. دسته اسخطه خوجند با 31 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در بازی دور گذشته در میدان خود بر تیم ماهری یاوان با حساب بزرگی 6-0 پیروز شدند. دسته پنچری جلال‌الدین بلخی که 23 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. پنچر در بازی دور 14 بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 4-3 غالب آمد. نتایج 3 بازی دیگری دور 14 چنین است: اسفره اسفره، هلبوکی واسه 1-3، حاصلات فرخور، برقچی حصار 1-0، شاهمنصور دوشنبه، وحدتی وحدت 0-2. بازی های دور 15 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 سپتامبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس، وزارت اداره های دولتی در تاجیکستان به کارمندان از 50 سال بالا رخصتی دادند. صندوق بین المللی پول از تاجیکستان تقاضا کرد که دو بانک دوچار مشکل شده، اگرا اینویست بانک و تاجیک صادرات بانک را برهم دهد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
رسانه‌های روسیه در تکیه به منابع خود در حکومت این کشور از احتمال برقرار شدن پروازهای منتظم میان مسکو و پایتخت‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله تاجیکستان خبر دادند. آژانس خبری اینترفاکس در تکیه به منابع خود در حکومت روسیه روز 15 سپتامبر خبر داد که مسکو در دوام یک ماه علاقه هوایی را با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل برقرار کردن میتواند. در نوبت اول مکانیزم‌های برقرار کردن پروازها با پایتخت‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل بررسی می‌شوند. اینجا سری نورسلطان، تاشکند، باکو، یروان و دیگر شهرها سخن می‌رود، گفته است منبع. با گفته او نخست علاقه هوایی با پایتخت بلاروس شهر مینسک برقرار شده میتواند. برقرار شدن پروازهای منتظم بین روسیه و تاجیکستان را بیشتر از همه دانشجویان انتظار دارند که در مکتب‌های عالی روسیه تحصیل می‌کنند. طبق معلومات وزارت کارهای خارجه، شماری دانشجویان بیش از 4000 نفر را تشکیل می‌دهد که زیاده از 1000 نفرشان همین سال شامل دانشگاه‌ها شدند. حالا میان مسکو و دوشنبه تنها پروازهای چارتری ادامه دارند. از 21 آوست تا 13 سپتامبر طریق پروازهای چارتری 5432 نفر مسافران از تاجیکستان به روسیه رفتند. از 20 مارس اینجانب پروازهای منتظم میان شهرهای تاجیکستان و روسیه بنابر خفت گسترش کرونا ویروس نو بسته شدند. پول فرستادن مهاجران کاری باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان شده است. اقتصاددان های بانک اوراسیای رشد در نتیجه یک پژوهش به چنین نتیجه رسیدند. بنا به خلاصه پژوهشگران بانک اوراسیای رشد که تاجیکستان هم عضو آن است، پول های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارجه با 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر است. به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سبدا، در نیم سال دو سال 2020 سرعت رشد اقتصادی کشور 3.5% رشد کرده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4% کم است. در همین دوره سال گذشته اقتصاد تاجیکستان 7.5% رشد کرده بود. بانک ملی تاجیکستان 9 ایل اعلان کرد که مهاجران کاری از خارجه در نیم سال جاری 999 میلیون یعنی نزدیک به 1 میلیارد دلار پول فرستادند. این پول نظر به سال گذشته 174 میلیون دلار یا حدود 15% کمتر است. اکثریت مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و یک قسم در قزاقستان کار میکنند. شماره مهاجران در روسیه به گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر است. در تاجیکستان کارفرمایان عهده‌دار شدند که با کارگران موسمی و آنهایی که با اصول وقتوی کار میکنند علاوه پول پرداخت کنند. حکومت تاجیکستان جهت پرداخت علاوه پول به این قبیل کارگران دستور داد. در این باره روز 27 آوست قرار دخلدار حکومت قبول شده است. در سند قید می‌شود که با گرفتن علاوه پول شخصان حقوق دارند که در ساختمان، صنعت کوهکاری، انرژتیکا، بخش علاقه، خواجگی‌های جنگل و آب، کارهای گیالوگی و اکتشافی، تپوگرافی، گیودیزی و خریطه‌سازی، اینچنین پژوهش‌های علمی با کارهای داره خصوصیت سیار و موسمی مشغولند. علاوه پولی به کارگران برای کارهای سیار با مقصد جبران خراجات مربوط به تست جای وزکنی کارخانه یا دوری آن از مکان زیستی آنها داده می شود، ذکر می گردد در سند. گفته می شود اگر کارمند امکان نداشته باشد که هر روز به مکان زیستش برگردد، خراجات اجاره منزل مطابق معیارهای مقرر کرده در سندهای معیاری و حقوقی درباره جبران خراجات هنگامی در سفر خدمتی بودن پرداخت می شود. ذکر می گردد که علاوه پولی به کارهای داره خصوصیت سیار و موسمی در جای اجرای کارها پرداخت می شود. قابل ذکر است که از 1 سپتامبر سال جاری مزد مهنت کارمندان بودجه اینچنین نفقه و استیپندیه ها به اندازه 10-15% زیاد کرده شدند. و در شهر دوشنبه تشکیلات دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان که در نزد کمیته دولتی سرمایه گذاری عمل میکند افتتاح گردید. در این مؤسسه برای فعالیت صاحبکاران جوان و نوتحصیل کوورکینگ یعنی جایهای موقتی کاری برای آنهایی که تجارت خود را براه ماندنیاند شرایط فراهم شده است. در اینجا صاحبکاران جوان امکانیت پیدا می نمایند که وارد فضای مساعد تجارتی گردند، از مشورت های متخصصان کسبی منتظم استفاده نموده و سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند. شخصانی که نو و صاحبکاری رو آوردند در اینجا مدت 3 ماه لایحه خود را مکمل می نمایند و جلسه ها یا سمینار هایی که هر 3 ماه با دعوت دانوران تشکیل کرده می شوند لایحه خود را حمایه می کنند. اینچنین از رشد و پیشرفت صاحبکاری معلومات مکمل به دست آورده آگاهی پیدا می کنند. بنای این مرکز در یک قسمت بنای سابق کارخانه جوزندگی گلستان به کار شروع کرد که در گذشته به زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجیک و شریک اوکراینیش دیمیتری پیرتش تعلق داشت.
ملا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته.
شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت و اداره های دولتی تاجیکستان کارمندان کهنسال و نفقه خوران را به خاطر پیشگیری از سرایت کرونا ویروس به رخصتی فرستادند. گفته می شود افراد 30 سالشان بالا بیشتر از بیماری همگیری کووید 19 آسیب پذیرند. در بعضی آژانس‌ها و کمیته‌ها به افراد سالمند اجازه دادند که بی نوبت به رخصتی مهنتی روند. به گفته این مسئولان این جزء از چاره‌های پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نو است، چون که شخصان سالخورده در برابر بیماری کووید 19 آسیب پذیرتر هستند. کندوکاوی رادیو آزادی نشان داد که برعکس تجربه رایج در جهان، در عهد پاندمی کرونا ویروس در اداره و تشکیلات های دولتی در تاجیکستان کارمندان امکان کاری فاصله‌ای با اینترنت را ندارند. حسن خالق‌زاده کارمند وزارت کشاورزی و معاون رئیس ستاد مبارزه با کووید 19 در این وزارت روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
باز چیزی که این سال آدمایی که 30 سالشون ای 50 زیادن، ای 55 بالا زیادن، این سال ای 50 نه ای 60 زیاد بوده، یا این سال هفت مدام تاریخ شبنامه کار میکنن و یا دورایی کردگی هستن، این سال اپسکید وای بودگی هستن، چون که این مسئله کتی داری پیشگیری همیش سو تیخ سپوریش رابره شدگی هست.
خالق زاده افزود بر زمین اگر یگان کارمند خود را بد حس کند و یگان نشانه از بیماری در خود احساس نماید، به دکتر مراجعه میکنند و رخصتی طبی میگیرند. از آغاز خروج پاندمی به گفته خالق زاده چندی از کارمندان وزارت به بیماری گرفتار شده تبابت گرفتند، اما عین زمان به تاکید او نفری از کارمندان دستگاه مرکزی وزارت بیمار نیستند.
در حالتی اگر مثلا یگان پیدایش یگان نمود، اگر تاسب و تاب و یگان فشار بلندی می یا یگان چی دیگه باشه، در مراجعه دکتران قرار دارند، طبق امود به رخصت طبی میبرند. اینا خیلی کار و فعالیت دارند، کار کردند.
در همین حال در برخی از اداره های دیگر افراد سالمند را از حساب رخصتی مهنتی هر ساله اشان به خانه گسل کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته اوید به کارهای دین و تنظیم جشن و مراسم ها در تاجیکستان گفت از آغاز سرایت کرونا ویروس نو در کشور با دستور ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 با کارمندان کهنسال کمیته بدون نوبت رخصتی مهنتی داده شد. او افزود:
انا مسئله این است که از همون روز اولی که ما نامه بیماری در پاکستان به خیر پیش آوردن، اینجوری دستورم بود که میتونن که با رخصتی نوبتی مهنتی برای به اون که نوبت شما بستگی باشد، که این کیسو همینگونه یک درشت امتیاز یک آزادی فراهم وازش.
ضمناً سال 2015 با دستور اسدالله رحمان یاردمچی رئیس جمهور در امور کادرها، اداره های دولتی اکثر کارمندان نفقه‌خور را از کار سبکدوش نمودند. این است که در نهاد و اداره های دولتی افراد 30 سال نفقه اکثراً به طور استثنایی در صورت نبودن متخصصان جوان داوطلب به کار پذیرفته می شوند و آن هم با شرطنامه کاری به مهلت معین. این گروه کارمندان سالخورده با خروج کرونا ویروس نخست به رخصتی فرستاده شدند. اما طبق مشاهده های رادیو آزادی ثابت کرد وزارت و اداره های تاجیکستان از اصول کار فاصله‌ای با اینترنت استفاده نمی کنند تا کارمندان از خانه به کار خود ادامه دهند. عزیز بای کلانزاده، یک متخصص فناوری های اطلاعاتی، در یک مصاحبه کتبی به رادیو آزادی گفت پاندمی کرونا ویروس در اکثر کشورهای جهان، چه در بخش اداره دولتی و خصوصی استفاده تکنولوژی های فاصله‌ای، کار را تکان جدی بخشیدند. اما در تاجیکستان بنابر روش نیافتن حکومت الکترونی و هنوز پوره فراهم نبودن انفراساختار، سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن، این امکانات ها استفاده نمی شود. در نتیجه ریسک سرایت آدمان به ویروس بیشتر می شود، ابراز داشت او. تاجیکستان پایان ماه اپریل سال 2020 نخستین حالت سرایت شهروندانش به کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه داده است که دو بانک عظیم دچار مشکل شده، تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک را بر هم دهد. در اظهارات رسمی این سازمان از شهر واشنگتن که روز 14 سپتامبر نشر شد، از اگرا اینوست بانک و از تاجیک صادرات بانک همچون دو بانک نظام ساز و پرداخت ناپذیر نام برده می شود. اظهارات صندوق بین‌المللی پول در حال نشر می شود که سازمان گفته است خانم پدمجا خندلول رهبر هیئت این سازمان از 18 آگوست تا 3 سپتامبر در یک سفری ویرچوالی و یا مجازی در تاجیکستان قرار داشت. به عبارت دیگر خندلول در اصل به تاجیکستان سفر نکرده، توسط اینترنت در شکل آنلاین با مقامداران بخش اقتصادی حکومت تاجیکستان وضع اقتصادی کشور را بررسی کرده است. در اظهارات سازمان مربوط به تاجیکستان آمده است تاثیر پاندمی کرونا ویروس به صحتی عامه خوب پیشگیری شد، اما در بخش اقتصاد چند چالش را به میان آورد، از جمله کاهش یافتنی حجم انتقال های پولی مهاجران کاری، سست شدن فعالناکی اقتصادی در داخل و مشکلات سودا با شریکان کلیدی باعث گردید ذکر می شود در اظهارات. صندوق بین‌المللی پول در برابر دیگر تدبیرها، توسعه دادن فاند سقوطی امانتها و برهمدهی اگروینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را توصیه می‌دهد. در ادامه سازمان همچنین ضرورت حل مشکل کمبود اسعار را ذکر کرده است. در تاجیکستان عین زمان مشکل کمبود دلار به مشاهده می‌رسد و در نزد بانک‌ها که به یک نفر از 200 دلار بیشتر پول نمی‌فروشند نوبت‌پایی به چشم می‌رسد. این باری چندوم است که صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه می‌کند که دو بانک پرداخت ناپذیر را برهم دهد. تاجیک صادرات بانک و اگروینوست بانک از سال 2015 این جانب دچار بحران شده، در بازگردان پس‌انداز امانت‌گذارانشان عاجز ماندند. آخر سال 2016 هم حکومت تاجیکستان به این بانک ها در حجم زیاد از 3.3 میلیارد سومانی کمک مالیوی جدا کرد، اما این مبلغ دو بانک را از وضعیت بحرانی نجات دادن نتوانست. در نتیجه ده ها مشتری از این دو بانک اینک 5 سال باز نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشری دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. در پایان این برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان روز 15 سپتامبر مقرر کرده است، یک دلار آمریکایی 10 سومانی و 32 درهم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 12 سومانی و 26 درهم و 1000 روبل روسی 136 سومانی ارزش دارد. با این برنامه دنیای اقتصاد را به پایان میبریم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهداری حرکت شما.
حادت و مثال نوتنم برزده بود آشد و مثال موهینم خم زده بود سی برگزی خواب با امید سر زده بود در هر دروغت چراغ محشر زده بود یغنابه ها و شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلیکم زدات ای یارنا با آب شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین تو می سوختم مهدلی بارونم
بمونم. یار گفت بر آمدی با چشمات جونم، یک ناب آب شیرین تو هاش جام سیمین، دلداری نازنینت در روش ماه و پربین، دلداری نازنینت در روش ماه و پربین، دلداری نازنینت در روش ماه و پربین.